بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج و اصول، استاد شوبری، 28/11/91.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و لعن على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث سر راه های کشف ملاک در تضاهم امتثالی بود. شش راه رو صحبت کردیم. راه هفتم بحث خطابات قانونی است، یعنی در واقع راه هشتم بحث خطابات قانونی است.
شما سه تا راه قبلا فرمودید.
حالا اون دو راهی که برای اطلاق ماده هست، اون دو تا تقریر مختلفه، با اون میشه راه هشتم. عرض کنم خدمت شما، راه هشتم بحث اطلاق هیئت هست، به اعتبار اینکه خطابات قانونی است. البته من تو خود کلام مرحوم امام این بحث رو ندیدم که مطرح کرده باشن که از راه خطابات قانونیه میشه کشف ملاک کرد یا نکرد، مثلا نفیان و اثباتن. تو خود بحث خطابات قانونیه این جزو چیزهاش ثمراتش نبود، حالا جای دیگه ای اینو متعرض شده باشن یا نشده باشن نبود، ولی فرمایش حاجه‌ها که نقل میکنن راه های کشف ملاک رو، بحث خطابات قانونی هم به عنوان یکی از راه های کشف ملاک میگن. مؤصل خطابات قانونی این هست که اگر یک شخصی قادر نباشه، اگر بخوایم خطاب شخصی به او بکنیم عقلا قبیحه، ولی یک خطاب عامی اگر بکنیم که این خطاب اطلاقش هم شامل قادر باشه هم شامل عاجز، در خطابات قانونیه صحیح هست و مانعی نداره. یعنی در واقع به تعبیر مرحوم امام، همین که عدد معتد و بهی از افراد مخاطبین واجد شرایط باشند، همین مقدار کافی هست برای اینکه خطاب متوجه همه بشود. لازم نیست تک تک افراد خطاب شامل حالشون بشه و خطاب هم منحل نمیشه. خطاب قانونیه انکار انحلال خطاب به عدد مخاطبین هست. این محصله نکته. بعد حالا ثمرات و چیزهایی در مورد این خطاب قانونی هست که من نمیخوام وارد اون بحثا بشم. حاجه ها اینجا به تناسب این بحث وارد خطابات قانونی شدن و اینکه خطابات قانونی صحیح نیست و نادرسته. من نمیخوام وارد بحث خطابات قانونی بشم و اون مفصل نکات این بحث رو عرض کنم، فقط اینو میخوام بل اجمال عرض کنم که خطابات قانونی درست نیست و مشکل رو حل نمی کنه. اجمالا عرض کنم که این که اساسا انحلال به حکم عقل است، عقل حکم میکند که این مثلا چون خطاب روی مطلق مؤمن رفته، بنابراین من هم مخاطب این خطاب هستم، لازم الامتثال هست برای من. اصل این مطلب تا خطاب انحلال پیدا نکنه، تا خطاب به هر معنای خطاب رو معنا کنیم، اراده شارع، حب شارع، اعتبار شارع، هر چی خطاب رو معنا بکنیم، معانی مختلفی که خطاب میتواند داشته باشد، تا این خطابات متوجه من نباشه و من اون قانونگذاری که قانون میگذاره من رو هم مشمول اون خطاب نبیند، عقل حکم لزوم امتثال نمی کنه. عقل اینجور نیست که خودش کاری باشه اینجا. عقل فقط کاشفه. عقل میگه اون شخصی که یعنیش وقتی شارع از شما کاری رو خواسته باید اون کار رو امتثال کنید. این فرع این است که شارع کاری رو از شما خواسته باشه. این که به طور کلی خطاب به مطلق مؤمن کرده باشه، تا این خطاب به مطلق مؤمن به تک تک مؤمنین انحلال پیدا نکرده باشه، در تمام مراحل، حالا مرحله اراده، مرحله حب، مرحله اعتبار، هر یک از اینها رو بگیم، این معقول نیست. حالا این بحث، اجمال بحث، تفصیلش مبتنی بر یعنی انحلال عقلی تابع انحلال به حسب قانون مقننه. یعنی تا مقنن قانونش انحلالی نباشه، عقل حکم لزوم امتثال نمی کنه. این که بر من لازم الامتثال هست، لزوم امتثال بر هر یک از مخاطبین، فرع این هست که خود مقنن من را هم مشمول خطاب ببیند. و این که مقنن بخواد یک شخصی رو مشروط خطاب بداند بدون اینکه دارای واجد شرایط باشه معقول نیست. این اجمال این بحث. حالا تفصیلش یه جای دیگه. اما نکته که من اینجا میخوام حالا تکیه کنم روش اون اینه که به نظر میرسه که خطابات قانونی به فرض تمامیتش برای کشف ملاک به درد نمیخوره، چون فرض این هست که شما میگید که همین مقدار که عدد معتد بهی از مکلفین واجد شرایط خطاب باشن کافی هست برای اینکه خطاب روی کل بره. بحث این هست که چرا در شرایط که فرض کنید شرایطی که مصحح خطاب هست، مثلا بلوغ و قدرت و امثال این هست، یکی از شرایطی که مصحح خطاب هم هست قدرته، ملاکدار بودنه، زی ملاک بودنه، چه مانعی داره اگه قرار باشه خطابات قانونی صحیح باشه، چه مانعی داره به اعتبار اینکه عدد معتد بهی هست مکلفین ملاکدار هستن خطاب رو کل مکلفین ببرن. همچنان که شما میگید عدد معتد به بنا نیست که خطابی که رو کل بره باعثیت نسبت به کل داشته باشه و محرکیت نسبت به کل داشته باشه. فرض اینه دیگه، محرکیتش ممکنه مزیق باشه. خب در مورد خطاب قانونی هم همین، ما بگیم که همین مقدار که افراد قادر دارای ملاک هستند کافی هست به این که شارع خطاب رو کل افراد ببره، لازم نیست که افراد غیر قادر هم ملاکدار باشند. چون اساسا اینی که عقل حکم میکنه به این که تکلیف ملازم با ملاک هست، به اعتبار این نکته است که تکلیفی که قرار مکلفین رو به عمل وادار کنه، تحریک کنه شارع نسبت به کسی که نسبت به او هیچ گونه ملاکی وجود نداره. یعنی در واقع چون تحریک شارع موضوع هست برای حکم عقل به تحریک عبد،
و از طریق تحریک عبد، عبد در صدد اتیان مطلب برمیاد. و فرضم اینه که این اتیان لغوه، یعنی برای شارع هیچ فایده نداره یا فایده خلاف داره. این خلف فرض این هست که شارع این تکلیف رو برای رسیدن به اون هدف انجام داده. از یه طرف این که مکلف به اون هدف برسه هیچ فایده نداشته باشه براش، از یه طرف بخواد تکلیفم کرده باشه. اصلا انگیزه تکلیف این هست که تکلیف موضوع بشه برای حکم عقل به لزوم امتثال، و با لزوم امتثال این حکم عقل به لزوم امتثال مکلف متحرک بشه، تحرک پیدا کنه و اون عمل رو انجام بده. این نکته سبب میشه که چیزی رو که شارع نسبت به او حب نداره، علاقه نداره، ملاک ملاک به اعتبار اینکه موضوع میشه برای علاقه شارع، شارع به چیزی که ملاک نداره علاقه پیدا نمیکنه، اون چیزی رو که هیچ چیزی علاقه بهش نداره با این حال بخواد تحریک کنه برای انجام دادن اون، این خلف فرضه. ولی خب حالا اگه شما اینجوری نمیخواید مشق کنید، در واقع میخواید بفرمایید که ممکنه شارع اون امری رو که میخواد ببره، اون امر رو اوسع از موضوعی که میخواد متحرک بشه انجام بده، ممکنه در یک دایره وسیع تری انجام بده. فرض میکنیم این درست، حالا اصل نکته اصلی قضاوت قانونیه از کردم، نکته ناتمامیه، ولی حالا فرض کردیم مانعی نداره که شارع خطاب رو از اون دایره‌ای که وجود داره، دایره‌ای که امکان انبعاث هست، دایره‌ای که امکان رسیدن به اون هدف وجود داره، در دایره اوسع از اون حکم رو جعل کنه. خب چه مانعی داره ملاک در اون دایره‌ای باشه که عبد میتواند منبعث بشه، قدرت بر امتثالش داره، همچنان که امر در دایره وسیع‌تر، امر در دایره وسیع‌تر برای چی شارع امر کرده؟ برای این امر نکرده است که مکلف به وسیله امر من به اون شی برسه، که چون فرض میگه نمیتونه به اون شی برسه. پس غرض از امر رسیدن به مطلوب نیست. فرض این هست در خطابات قانونیه اوسعیت امر از موردی که میشه به مطلوب رسید کاشف از این هست که غرض این امر وسیع رسیدن به مطلوب نیست. و وقتی رسیدن به مطلوب نبود چه دلیل داریم که حتما باید ملاکدار باشه؟ اصلا ملاکدار بودنش به خاطر این بود که چون میخواد به مطلوب برسه امر داره میکنه. اگر نمیخواد به مطلوب برسه، اگر اون شی مطلوبش نیست، معقول نیست امر کردن. اصل این مطلب این که ما تکلیف رو کاشف از ملاک میبینیم، نکتهش همون نکته ایست که اصل خطاب قانونی رو لغو چیز میکنه، نفی میکنه.
اصل این تقریب که چون تقریب خطاب قانونی این شد که به اصطلاح تکلیف با سعه از ملاکه، خب این چه نه تجوری اصلا راه کشف
نه تکلیف میشه نه در تضاخم نه تکلیف اوسع از ملاکه تکلیف اوسع از اون موردی هست که شخص میتواند متحرک بشود.
خب یعنی اگر در مثلا 70 درصد از مردم قادرن و ملاک رو دارن،
نه ملاک دارن، اینو فکر نکنید. 70 درصد قادر هستند،
30 درصد عاجز،
یعنی میتوانند متحرک بشوند. نه ملاک یعنی احتیاج داشتن، ممکنه عاجز هم ملاک داشته باشه، اون بحثی نیست. مرحوم امام حرفشون این هست که میگن که همین مقدار که عدد معتد و بهی از مکلفین به وسیله امر من صلاحیت تحریک داشته باشن کافی هست که امر روی افرادی که با امر منم متحرک نمیشن بره،
بعد از اون امر کشف ملاک بکنه.
خب همین عرض من این هست، این امری که برای تحریک نیست، خطاب قانونیه برای تحریک نیست، فرض اینه که
همه.
برای همه، برای تحریک همه نیست، پس چطور ما میخواییم اثبات کنیم که ملاکش برای همه هست؟ اساسا نکته کشف امر از ملاک این هست که تحریک همه بدون اینکه همه انجام عمل از اونها مطلوب من باشه معقول نیست. اصلا نکته کشف ملاک به خاطر همین هست که امر مقدمه هست برای اینی که عبد متحرک بشه و جایی که من مقدمه چینی کنم برای تحریک عبد برای رسیدن به چیزی که برای من مهم نیست. و چی این کار دارم میکنن؟ لغوه این خلفه
احتمال تحریک در آینده هم میکنه.
حالا اون احتمال فرض اینه که احتمال هم کافیه، بحث اینا نیست، بحث اینه که جایی که قطعا متحرک نمیشه،
یعنی
عاجز متحرک عاجز واقعی
ملاک شهری هم وجود
نداره. نه هیچی، هیچ گونه ملاکی هم نیست، فرض اینه دیگه. طرف ملاک، ببینید فرض اینه است که طرف قادر بل عاجز بل مره است، اصلا نمیتونه عملی رو انجام بده، بس خدا قانونی اینه،
یعنی تا آخر هم قادر نمیشه.
در اون زمانی که امر تعلق گرفته، آخر اول نداره، در اون زمانی که امر تعلق گرفته قادر نیست. همین الان متعلق خطاب هست با این که قادر هم نیست.
خطاب قانونی برای حل چه مشکلی؟
حالا برای حل چه مشکلیش بمانه، اونا چیزهای مختلفی وجود داره، ثمرات مختلفی وجود داره که ما میخوام بگن که اگر خطاب قانونی نباشه این مشکلات حل نمیشه. تکلیف اوساط به فروع معنا نداره، تکلیف کفار به فروع معنا نداره. یه آثاری رو میخوام برشون متفرع کنن که حالا نمیخوام بحثای خطابات قانونی رو مطرح کنم که آیا واقعا اون آثار بار میشه یا بار نمیشه. استاد
یادت توهم اینم نمیره حالا یه نفر مبناش خطابات قانونیه باشه، توهم اینم نمیره که حالا بخواد با این کلمه ملاک کنه، چون خودش هم فرض گرفته که در توجه تکلیف به همه افراد بله بعضی ها ممکنه فرض از فردا مثل فرضهای تزاهم زیملاک نیسته.
نه نه فرض
اینو نه خودش هم
نه همچی فرض نکرده، فرض کردم فرض کرده که در بعضی فروض متحرک نمیشه،
ملاک نیست.
خب نه تحرک غیر از ملاکه. ببینید
خب تو
کلام مرحوم امام اینه،
عاجز اینه،
همین که عده‌ای از افراد بتوانند با خطاب من امتثال کنند همین مقدار کافی است که نسبت به همه افراد امر تعلق بگیرد.
خواهد کرد و تزاهم، همین که بعضی از فروض تکلیف که تزاهم نیست که خیلی هم زیاد هستش کافی هستش که خطابات به همه فروض ناظر بشه، خطابات پیش اشاره بگه. اما از خود امام هم بپرسیم که شما توی فرض تزاهم چیکار میکنیم، ایشون میگه که ممکنه بگه که نه خب توی این موارد ملاک نیست.
نه اینو نگفتن که بحثن بر همین هست،
کمان که تو بحث عاجز اینو میگن، تو عاجز گفتن که عاجز توجه تکلیف بهش نیست،
توجه تکلیف بهش به نحو خاص چیز هست، به اصطلاح قدرت بر امتثال نداره. ولی ایشون میگه قدرت بر امتثال نداشتن باعث نمیشه که خطاب شاملش نشه.
خدا اصلا شد همین سمن همچه مطلب نکنن، در همینه که نمیخواد بگن اینجا کشف ملاک میشه.
نه نه مطلب نکردن، ممکنه بگن، من نه من مراجعه نکردم، شاید هم بگن، من عرض کردم، من در غیر بحث خطابات قانونی بحث دیگه ایشون رو ندیدم، نمیدونم که این رو ملتزم میشن یا ملتزم نمیشن.
تو غیر از قدرت هم ایشون میتونه، یعنی اهم از بله. هر شرط
بله
مثلا اگه یه تغییری از خطابات قانونی بشه مربوط خاص قدرت، یعنی
نه ایشون معش
حالا ایشون رو بله.
نه وجه نداره اونم،
یعنی
اگر نکتهش نکته ای نداره که به قدرت نکته ای نداره، بحث این هست اگر عده‌ای از مکلفین واجد شرایط تحرک باشه، شرایط ملاک نمیخوام بگم، شرایط تحرک باشن کافی باشه برای اینکه به کل افراد خطاب بشه، حالا اون قدرت باشه، بلوغ باشه، عقل باشه، اسلام باشه، هر چی میخواد باشه باشه، به اون ربط نداره.
چون آخه معمولا توی خطاباتشون این رو دخیل این حالت اونا ممکنه
بله،
نکته‌ای
که باعث میشه که خطابات قانونی تصحیح بشه نکته عام، اگه کسی اونو تصحیح کنه عام باید تصحیح کنه، اگه تصحیح نکنه عام نباید تصحیح. خلاصه عرض من این هست که نکته‌ای که از تکلیف کشف ملاک می شود اون نکته این هست که چون تکلیف برای رسیدن به مکلف و به هست و وقتی مکلف و به دارای ملاک نباشه اراده شارع به تکلیف تعلق نخواهد گرفت. اراده به ذل مقدمه تا نباشه اراده به مقدمه نباشه، یعنی اراده به تحقق مکلف و به مقدمه است برای اراده شارع به تکلیف. بنابراین وقتی اون مکلف و به مطلوب من نباشه، محبوب من نباشه، که محبوب بودن فرع زیملاک بودن هست، وقتی اون مکلف و به محبوب من نباشه معقول نیست که عمل تعلق بگیره. اصل نکته کشف ملاک به خاطر این نکته است. اگر
اشکال به اصل خطابات قانونی هم میتونه باشه،
بس همین هست. حالا من اون اشکال چیزو نمیخوام بگم الان، بس در این هست که اگر ما این رو انکار کردیم که انگیزه امر رسیدن به مطلوبه، انگیزه امر رسیدن به مطلوب هست، فرض این هست که در جایی که خطاب اعم از مواردی هست که به مکلف و به میشود رسید، مکلف و به میشود رسید، این خطاب تعلق میگیره. خب بحث داره این هست که
البته یه
نکته یه مقداری دقیق‌تر مطلب رو عرض بکنم. اساسا این که ما میگیم انگیزه شارع برای رسیدن برای خطابش رسیدن به مکلف و به هست، یه مقدار اینو اصلاحش کنیم. در واقع انگیزه این هست که یا به مکلف و به برسه یا حجت بر عبد تمام باشه، اتمام حجت. انگیزه عهد الامرینه، یعنی خطابات یا برای این هست که به بنابراین شارع مقدس مواردی که میداند افراد عصیان میکنن باز هم امر میکنه، نه به خاطر این هست که به مکلف و به برسه، چون میدونه که نمیرسه عصیان میکنه، ولی اتمام حجت برش کرده. اتمام حجت
برای قادرین
نیست. ها نه اون حالا عرض میکنم، نه برای اوساط هم هست، ولی بحث در این هست که به هر حال باید اتمام حجت بشه، یا برای رسیدن به مطلوب برای ممتثلین یا برای غیر ممتثلین هم برای اتمام حجت. اتمام حجت فرع تنجز عقلیه. اتمام اگر مواردی که اصلا تنجز عقلی هم بر شخص نمیاره، نه به اون مکلف و به میرسه، نه تنجز عقلی داره، نه اتمام حجیتی هم برش نداره، معذری منجزیت نداره. اتمام حجت یعنی منجزیت تکلیف، اینکه بعداً لعلا یکون الناس اون نگه چرا ما رو هدایت نکردید. بحث عقاب هم فقط نیست، بحث این استحقاق عقاب هم نیست، نه استحقاق هم نیست، بحث در این هست که اگر بعداً مکلفین نگن شما ما رو هدایت نکردید، نه ما شما رو هدایت کردیم شما هدایت نشدید، از ناحیه فرض کنید اصلاً عقابی هم نباشه. ببینید شما در نظر بگیرید در یک پدری که فرزندانش رو مایل هست که اینا پیشرفت کنن، به بچه هاش میگه بچه ها درس بخونید، خب یه بچه درس میخونه پیشرفت میکنه، یه بچه دیگه درس نمیخونه پیشرفت نمیکنه. پدر حتی نسبت بچه‌ای که میداند درس نمیخوند خطاب داره، نه به خاطر اینکه بعدن میخواد عقابش کنه، نه نرسیدن به اون مطلوب خودش عقابش، عقاب زائد لازم نیست. بحث سر این هست که بعدن بچه نگی که تو منو چرا هدایت نکردی، چرا گوش من نگرفتی بکشی، چرا نگفتی لا یکون للناس حجتا علی الله، قطع عذر، این که ما میگیم اتمام حجت یعنی قطع عذر عبد،
یعنی هم هزاره دیگه.
چی؟
هم هزاره دیگه.
چیه؟
هزاره دیگه.
هزاره
اون بله، اونم یه جور چیز هست دیگه، در واقع اشخاص رو باز بداره از افتادن در چاه. حالا بحث افتادن در چاه هم نیست، اون طرفش رسیدن به مصلحت. میگه چرا من رو هدایت نکردی که بتونم برم اون مصلحت گیرم؟ میگه نه من کردم این هدایتی که. بحث اینه اینا همه در جایی هست، این اهدافی که اهداف تکلیف هست، قطع عذر مکلف امثال اینا، اون این هست که با امر من قطع عذر بشه، قطع عذر بشه. و اینجور چیزها به اصطلاح قطع عذر شدنها و امثال اینا در جایی که عرض کنم مکلف قدرت نداشته باشه معقول نیست.
نکته میگفتی تر آن بودن خطاب که کلیتش و استحکامش محقول
فکر کنید. بحث اجازه بدید اینه که بحث سر این هست که مکلف یک مصلحتی رو فوت ازش میشه، یک مقصدی رو ازش فوت میشه، فوت میشه. من اگر این امر رو نکرده باشم فوت این مصلحت به من مستند میشه، فوت این مصلحت به من مستند میشه، یعنی گفتن من. ولو اگر عبد امتثال میکرد میتوانست به اون مصلحت ها برسد و اون مقصده ها ازش بازداشته بشه. اینا همه در فضایی هست که ما تکلیف رو برای قادرین در نظر میگیریم، ولی کسی که عاجز هست حالا من خطاب بکنم یا نکنم تأثیری نداره در عقد. در مورد این شخص چه و دلیلی اصلا داریم که حتما باید ملاک در شی باشه؟ من اشکالم این نیست که تکلیف اوسع از قدرت نمیتونه باشه، یعنی این مطلب رو به دو گونه میشه تقریب کرد. این تقریباتی که گفتیم یک موقع اشکال میشه به اصل تفکر خطابات قانونی، میگیم خطاب یا برای این هست که عبد به یعنی مطلوب برسه، یا برای قطع عذر عبد به اصطلاح این که شارع بتوند برش احتجاج کنه برای حجیت و امتثال هست امثال اینها، و در جایی که شخص قدرت نداره هیچ یک از این ملاکات وجود نداره. پس خطاب قانون غلطه. این یه جور یه تقریب دیگه اینه که نه من فعلا به این جهت کار نداریم که خطاب قانونی غلطه. بحث اینه که نه فرض کردیم که خطاب قانونی درسته. بحث اینه که اگر خطاب قانونی رو تصحیح کردیم به چه جهت دیگه برای کسانی که این جور ملاکات و مساله در موردشون نیست حتما باید ملاک داشته باشه؟ نه، شارع به یه جهت اوسعی به خاطر یه میخواسته خطابش مثلا قانونی باشه شل نباشه همسال اینا ملاک هم نداشته، در دایره وسیع‌تر حکم رو جعل کرده. یعنی اصلا این نکته‌ای که کشف ملاک میکنه به خاطر این هست که یا عبد از اون ملاکه، یعنی محروم شدن عبد از ملاک در جایی که یه جایی هست که اصلا تا ملاک نباشه این به اصطلاح امر به داعی رسیدن به ملاک یا امر به داعی قطع عذر معنا نداره. قطع عذر در این هست که عذر بنده برای که منو چرا از ملاک محروم کردی، منو چرا کاری نکردی که به این مفسده گرفتار نشم. اینا همه فرع زی ملاک بودن متعلق هست. ولی اگر ما گفتیم نه تکلیف به دایی قطع عذر نیست، تکلیف به دایی رسیدن به مطلوب نیست، برای اینها نیست، نه در یه دایره وسیع‌ترشون جل شده، پس بنابراین همه اطلاق تکلیف برای رسیدن به مطلوب نیست. وقتی رسیدن به مطلوب نیست به چه جهت اون مطلوب باید باشه؟ به چه جهت زیملاک بودن به خاطر این است که چون میگیم این باید مطلوب باشه تا تکلیف صحیح باشه. اگر مطلوب نباشه صحیح نیست. بحث این هست که وقتی در یک دایره وسیع‌تری حکم جعل میشه وجهی نداره که ما کشف ملاک کنیم. اینه که به نظرم حالا از کردم
تغییر مطلوب دیگه تو اون دایره وسیع‌تر یه مطلوب دیگری در نظر گرفته
اون مطلوب دیگر نیست. خود امر مثلا باید بگی چیز داشتش ملاک داشته باشه، مسلط باید در نفس امر باشه. وقتی قرار شد مسلط در نفس امر باشه به چه جهت حتما باید متعلقه امر ملاک داشته باشه؟ ما کشف ملاک نمیتونیم بکنیم. عرض کردم نکته عقلی کشف ملاک این نکاتی هست که اصل خطابات قانونی رو زیر سوال میبره. حالا اگه شما اون نکته نپذیرفتید، با نپذیرفتن او اصلا اصل کاشفیت خطاب از ملاک رو در واقع نپذیرفتید. بنابراین ما اینه که به نظر میرسه راه خطابات قانونی به فرض تمامیت راهی برای کشف ملاک نیست. این حالا راههایی که هشت راهی که اجالتاً به نظر رسید.
یعنی همین که اگر مثلا شما خطابات قانونی رو پذیرفتید، یعنی وجود ملاک در اون 70%، وجود نکته برای ام در اون 70% برای 30% هم کفایت میکنه. پس این بحث برای اینکه دیدنش کشف ملاک
بخواد
ولی اون هیچ نکته ای برای ام در این 30% نیست، ولی میشه بهشون ام کرد هم بحث برای اینکه کشف ملاک.
یعنی به این معنا، چون در واقع چطور شد وقتی طرف قادر نیست بازم خطاب شامل حالش میشه؟ در اینکه خطاب برای تحریک اون طرف نیست. خب ما میگیم که ممکنه ملاک هم نداشته باشه، بازم امر به نحو خطاب قانونی او رو شامل بشه، چون برای تحریک اون طرف نیست که بگیم تحریک ملازمه با این هست که حتما باید مطلوب باشه که من رو تحریک میکنم.
یا
اینکه خطابات قانونی
تو ملاک هم بگیم خیلی یعنی چیز نپذیرفتنی میشه.
همون
هم خودشون واقعا امام، یعنی شما دارید بهشون اشکال میکنید که حرفتون این رو هم باید تو ملاک هم بزنید، یا اینکه نه خودشم واقعا قائله تو اینکه نه ملاک میتونه جایی باشه که ملاک نداشته باشه ولی امر بشه.
فرقی نداره، یعنی چه فرقی بس در این هست توجه
استدلالشون استفاده میکنید که خب شما این حرفتون رو با توجه به استدلالتون باید توی ملاک
بس هم نه تو ملاک بس این هست که ما کاشف از ملاک به چه جهت امر کاشف از ملاکه؟ میگید حتما باید در موارد امر ملاک باشه، چرا؟ به چه دلیل؟ نکتهش چی؟ نکتهش نکته ای هست که شما اونو قبول ندارید. بحث ما این هست نکتهش نکته ای هست که التزام به خطاب قانونی، نمیخوام بگم واقعا به اصطلاح ایشون قائل هست یا قائل نیست، ایشون بحث سر این هست که حالا من میگم مراجعه نکردم تو فرمایشات ایشون، قبول نکردم که ببینم ایشون آیا بیان خاصی دارند برای اینکه چجوری از خطاب ملاک کشف میشه، اصلا بحث آوردن نیوردن.
خواجا امر مسئله قدرتگاهی، مثلا مکلف یه اتفاق براش میفته قدرت داره قدرت نداره، یعنی خیلی پذیرفتنی تر میشه بحث خطابات قانونی.
بحث عرفیت نیست، ببینید بحث مشکل عرفی نیست. یه موقع هست بعضی هم میگن یا
قائله چی قائله،
نه بحث یه موقع هست میگه عرف اینو میپذیره و نمیپذیره. بحث در این است که کشف ملاک برهان عقلیه، یعنی از خطاب اینکه ما ملاک رو کشف میکنیم به حکم عقله. ما بحث این میگیم اون نکته‌ای که باعث میشه که از خطاب ملاک کشف بکنه، اون نکته‌ای است که قائل به خطاب قانونی اون نکته نپذیرفته. وقتی نپذیرفتیم راه دیگه برای کشف ملاک نیست. مؤثر عرض ما این هست. خب
ملاک شخصی مطرحه دیگه، اینجا ملاک نوعی نمیتونیم
بگیم که ملاک نوعی رو ما کشف میکنم،
یعنی نوع افراد رو در نظر
گرفتیم
و یه امری و
بزرگی
نوع افراد.
خب بحث در این هست که آیا اون افرادی که ملاک هم ندارند اونها مخاطب خطاب هستن یا نیستن؟
ملاک نوعی رو
یعنی چی؟ فرض کن ملاک نوعی نداره، ملاک نوعی بحث این هست که اون شخصی که ملاک هم نداره مخاطب هست یا نیست. اگه میگید مخاطب هست معنیش اینه که کشف ملاک نمیشه دیگه. خب بنابراین
بر فرض این که طرف باطل باشه به این که خطابات قانونی فقط توی بحث قدرت و این ها هست بر علیه ایش باز میتونیم استدلال کنیم.
نکته نداره که اینا
اینجا
خصوصیتی نداره. نه نه وجهی نداره اصلا این رو.
نه یعنی
باید داخلی تقریب باید بکنیم تو باید ببینیم تقریب اختصاص چیه. ما تقریب برای این اختصاص به نظرمون نمیرسه دیگه که بخوایم بررسیش بکنیم.
اون مطلبی که میفرمایید وقتی که طرف قادر نباشه از کجا معلوم قدرت این ملاک داره؟ این مطلب رو اینجا هم نمیتونیم بگیم که وقتی شخصی که قدرت رو نداره از کجا معلوم که ملاک برای او هست؟
خب این بحث همینه دیگه. یعنی یه موقع شما میگید که شارع ولو تکلیفش رو میتونه اوسع از قادر و غیر قادر بکنه، ولی در صورتی میتواند اوسع کنه که اون غیر قادر هم ملاک داشته باشه. اینجوری شخص مدعی بشه. بس اینه که این کلام به چه جهت، چرا باید فقط در جایی که همه افراد ملاک دار باشند تکلیف تعلق بگیره؟ به چه جهت؟ اینو نکتش چیه که این رو شما بیان میکنه؟ یعنی تبعیت خطابات نسبت به ملاکات برهان عقلی داره. شما اینجا به چه جهت میگید حتما باید تابع ثبوت ملاک در جمعی تا در تمام افراد ملاک نباشد خطاب نسبت تمام افراد تعلق نمیگیرد؟ ما میگیم شما که میخواید بگید که وقتی تمام افراد تحرک پیدا نمی کنند خطاب نسبت به همه افراد هم هست. ممکنه بگیم تمام افراد زیر ملاک نیستن ولی خطاب به همه افراد تعلق میگیره. نکتهش فرق داشتن به چه جهت. خب حالا من دیگه این بحث تقریبا بحث خاصی نداره. من فقط یک امروز نرسیدم این بحث رو میخوام این هشت رایی که هست بعض فرقها بین اینها در نحوه کشف ملاک هست. از بعض جهات اینا فرقهایی دارن. فکر میکنم اون فرقها هم گاهی اوقات خودش میتواند در حالا بعضیش اشاره کردم فرق بین مثلا مبنای آقای سعده و مبنایی که ما مثلا انتخاب میکردیم و مبنای حاجه ها، ولی بعضیش رای دیگرش هم یه فرقهای بین اینها هست. این فرقها یه مقداری میتواند تا حدودی درستی و نادرستی این راه حلها رو برسونه. نه اگر ما یه سری فرقایی دارن اگر وجدانن کسی این فرق رو نپذیره مثلا خودش میتونه کاشف از این باشه که این راه حل، یعنی یه لوازمی بعضی این راه حل دارن، این لوازم اگر وجدانن کسی نپذیرفت کاشف از این است که اون راه حل راه حل ناتمامیه. این حالا انشالله فردا بحث میکنیم. خیلی بحث زیادی نداره. بحث بعدی که ما میخواییم دنبال کنیم بحث مرجحات باب تساهم هست. این هم به همون ترتیبی که آقای صدر تو بحث مرجحات مطرح کردن دنبال میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و
محمد و آل محمد.